این دیدار از این جهت
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حمله انتحاری در بغداد 2 کشته و 17 زخمی بر جا گذاشت. عراق از آمریکا درباره اتهامات مربوط به جاسوسی از سران این کشور توضیح می‌خواهد. و انتخابات ریاست جمهوری پاکستان برای تعیین جانشین پرویز مشرف امروز برگزار می‌شود. 16 شهریور 87، 6 سپتامبر 2008 از پراگ مقر رادیو فردا سلام می‌کنم به شما. نیوشا بغراتی هستم، میزبانتون در این اول صبح اول هفته. هفته تهران، 4:30 اروپای مرکزی. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش اومدید. امیدوارم صبح خوبی را آغاز کرده باشید و همراه من بمونید در نیم ساعت آینده. نگاهی نزدیکتر به اونچه که پیرامونمون گذشته و میگذره در انتظارتونه، فقط اگر رانندگی میکنین محتاط باشین. امروز من کنار من در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، محمد رضا کاظمی نشسته با آخرین خبرهای ایران و جهان. محمد رضا، صبح تو هم بخیر.
صبح خیر. در پی حمله انتحاری به یک کاروان خودرو که بامداد امروز در بغداد روی داد، 2 کشته و 17 نفر زخمی شدند. گفته می شود فرد مهاجم قصد ترور احمد چلبی از سیاستمداران با نفوذ عراقی را داشته، ولی آقای چلبی در هیچ یک از خودروها نبوده است. احمد چلبی یکی از مشاوران اصلی دولت آمریکا برای حمله نیروهای ائتلاف عراق در سال 2003 میلادی بود. عراق قصد دارد از ایالات متحده درباره اتهامات مربوط به جاسوسی از سران این کشور توضیح بخواهد. بنابر گزارش روزنامه واشنگتن پست، باب وودوارد، یکی از روزنامه‌نگاران سرشناس آمریکایی، در کتاب جدید خود دولت آمریکا را به شنود گفتگوهای سران دولت عراق از جمله نوری المالکی نخست وزیری این کشور متهم کرده است. علی ادباغ، سخنگوی دولت عراق، گفت در صورت صحت این اتهامات، این بدین معناست که اعتمادی وجود ندارد. دینا پلینو، سخنگوی کاخ سفید، حاضر نشد درباره اتهامات مطرح شده اظهار نظر کند. درباره این موضوع در همین بخش خبری گزارشی هم خواهید شنید. انتخابات ریاست جمهوری پاکستان برای تعیین جانشین پرویز مشرف امروز برگزار می شود. آقای مشرف که با خطر استیزا از سوی دولت ائتلافی روبرو بود، در روز 28 مرداد ماه سال جاری از سمت ریاست جمهوری پاکستان استعفا داد. پیش بینی می شود آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو و رهبر حزب مردم، در انتخابات امروز پیروز شود. در کشور پاکستان، مجلس اعیان و عوام به همراه 4 مجلس ایالتی وظیفه انتخاب رئیس جمهوری را بر عهده دارند. کارل بیلت، وزیر امور خارجه سوئد، روز جمعه از اقدام دادگستری ایران در صدور حکم زندان برای پروین اردلان از فعالان حقوق زنان در ایران انتقاد کرده است. وزیر امور خارجه سوئد در بیانیه‌ای صدور حکم زندان برای خانم اردلان را مایه نگرانی و نشانه وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته است. پروین اردلان در سال 2007 برنده جایزه اولاف پالمه سوئد شد، ولی مقامات ایرانی از سفر او به استکهلم برای دریافت جایزه ممانعت به عمل آوردند. کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، امروز وارد لیبی شد. خانم رایس که در اولین مرحله از سفر خود به شمال آفریقا وارد طرابلس شده، ارشدترین مقام آمریکایی است که پس از بالغ بر نیم قرن از لیبی دیدار می‌کند. خانم رایس هنگام ورودش به طرابلس گفت دیدار وی از لیبی گواهی بر این موضوع است که ایالات متحده دشمنان دائمی ندارد. توقف کوتاه وزیر خارجه آمریکا در طرابلس آغازگر احیای کامل روابط آمریکا و لیبی است که در سال 1981 میلادی قطع شده بود. سفارت آمریکا در مینسک، پایتخت بلاروس، دوشنبه اعلام کرد که آمریکا تحریم‌های اقتصادی علیه بلاروس را به حالت تعلیق در می‌آورد. یک سخنگوی سفارت آمریکا که خواهان افشای نامش نبود گفت وزارت خزانه‌داری آمریکا ممنوعیت‌های اعمال شده علیه شرکت‌های آمریکایی را که با 2 کمپانی بلاروس همکاری می‌کردند لغو کرده است. این اقدام دولت آمریکا پس از آن انجام می‌گیرد که دولت بلاروس ماه گذشته چند فعال مخالف دولت را از زندان آزاد کرد.
محمد رضا کاظمی بود و آخرین خبرها. متشکرم. اما پیش رو از میان مطالبی که خواهید شنید، رایس در لیبی، نیم قرن تنش و پایان تشریفاتی یک کدورت دیرینه. تایید نشده، پشت پرده کاخ سفید و اتهام جاسوسی آمریکا در دولت مالکی. خطر اعدام برای تغییر دین، دو مسلمان مسیحی شده مرتد شناخته شدند. اینها و بیشتر روی خط ونیز، نگاهی به آهنگ سیاسی سینما در کهن‌ترین جشنواره جهانی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. نیم قرن تنش دیروز با فرود یک هواپیما به ترابلوس پایان گرفت. با این پیام، آمریکا دشمن ابدی ندارد. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه برای دیدار با رهبر لیبی وارد این کشور شد. این دیدار اولین ملاقات یک مقام بلندپایه ی آمریکا از لیبی در نیم قرن اخیر به شمار میره. به گفته دیپلمات‌ها، دیدار خانم رایس از لیبی پیام روشنیه به کشورهای مثل ایران و کره شمالی. جزئیات بیشتر با همکارم ژان خاکزاد.
این دیدار از این جهت اهمیت دارد که رهبر لیبی سالیان سال به عنوان یکی از دشمنان سرسخت آمریکا به شمار می رفت. خانم رایس پس از 55 سال نخستین وزیر امور خارجه آمریکا است که از لیبی دیدار می کند. شام مک‌کرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران هدف از این سفر را گسترش همکاری‌های دو جانبه میان آمریکا و لیبی دانست.
موضوع لیبی از رابطه دو جانبه آمریکا و لیبی فراتر می‌رود و تا مبارزه با تروریسم در شمال آفریقا گسترش پیدا می‌کند. حتی تا تلاش برای پیدا کردن راه حلی برای هزاران معضل در سودان و نقاط دیگر آفریقا نیز گسترش می‌یابد. و همچنین موضوع خاورمیانه و امید به حل مسائل پیچیده آنجا را هم در بر می‌گیرد.
آقای مک‌کرمک به خبرنگاران گفت لیبی می‌تواند سرمشق مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی باشد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، سفر خانم رایس به لیبی نشان می‌دهد کشورهایی که گزینه دیگری را به جای گزینه‌های پیشین در نظر بگیرند می‌توانند مناسبات متفاوتی با ایالات متحده آمریکا برقرار کنند و این مناسبات با جامعه جهانی نیز برقرار خواهد شد. به گفته شان مک‌کرمک، ایالات متحده آمریکا در تجدید مناسبات با لیبی به این کشورها نشان داد زمانی که آنها تغییر روش دهند، آمریکا نیز به تعهدات خود عمل می کند. لیبی در سال 2003 میلادی رسماً اعلام کرد دست از فعالیت‌های نظامی برای دستیابی به سلاح‌های کشتار همگانی برمی‌دارد و به حمایت از تروریسم نیز خاتمه می‌دهد. از آن زمان مناسبات لیبی آرام آرام با کشورهای جهان غرب رو به گرمی نهاد. دانیل سریبنی، دیپلمات ارشد آمریکا در بریتانیا، رفتار لیبی و جمهوری اسلامی ایران را مقایسه می کند و به رادیو فردا می گوید
موضوع لیبی در مورد ایران هم صادق است. مسئله فقط میان ایران و آمریکا نیست. ایران خواست آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و سایر کشورهای جامعه جهانی را نادیده می‌گیرد. وقتی گروه 5 به اضافه 1 راه‌های مختلف از جمله برخورداری از امکانات کامل انرژی هسته‌ای را در برابر ایران قرار داد، ایران با آنها به توافق نرسید. چنین توافقی فقط به نفع جامعه جهانی نیست، ایران هم به طریق اولا از آن بهره خواهد برد.
گزارش همکارم ژان خاکزاد رو میشنیدید. اینجا پراگ رادیو فرداست. از استودیو خبر صدای ما رو میشنوید. اگر میخواید اطلاعات کاملی به دست بیارید در مورد مشروع حرفهایی که خانم رایس در لیبی زده در خصوص دیدارش با رهبر این کشور، میتونید برید مستقیما به وبسایت رادیو فردا. در حال حاضر گزارش اصلی صفحه اصلی وبسایت ما radiofarda.com به همین مسئله اختصاص داره و اگر نمیتونید از فیلترینگ ایران عبور کنید، seilabgir.com آدرس آخرین فیلتر شکن ماست، بدون ستا W seilabgir.com. اگه اینو تایپ بکنید و برید توش، مستقیما میرید به وبسایت اصلی ما. باب وودوارد، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی، با انتشار کتاب جدیدی پرده از اقدامات سری کاخ سفید به منظور جمع‌آوری اطلاعات از دولت عراق و به ویژه شخص نوری المالکی نخست وزیر اون کشور برمی‌داره. مسئله که البته فعلا فقط در حد یک اتهامه، اتهام یک جاسوس بازی اما در بالاترین سطح خودش، در سطح رهبری کشورها. از واشنگتن همکارم نادر وکیلی.
دولت بوش برای کسب اطلاعات دقیق از اوضاع عراق اقدام به عملیات جاسوسی گسترده‌ای در مورد نوری المالکی نخست وزیر آن کشور و دستیاران دولتیش از سال 2006 تا سال 2008 کرده است. باب وودوارد، یکی از سردبیرهای روزنامه واشنگتن پست، با انتشار کتابی تحت عنوان جنگی در درون و اقدامات پشت پرده کاخ سفید از سال 2006 تا 2008 به افشای اطلاعات جدیدی در این زمینه دست داده است. در این کتاب همچنین آمده است افزایش نیروهای آمریکایی در عراق موسوم به سرج که به طور ناگهانی صورت گرفت تنها عامل مؤثر برای کاهش خشونت‌ها نبود، بلکه به نظر نویسنده کتاب به کارگیری تکنیک‌های سری از سوی ارتش آمریکا تا هویت رهبران شورشیان شناسایی و نابودی آنها و همچنین شناسایی رهبران القاعده و سایر گروه‌های افراطی از عوامل اصلی کاهش خشونت‌ها در 16 ماه اخیر در عراق بودند. آقای وودوارد در مجموع 4 عامل را مسئول کاهش خشونت‌ها در عراق می‌داند: عملیات مخفیانه ارتش آمریکا، افزایش نیروها، تصمیم مقتدی صدر روحانی تندرو دایر بر اعلام یک آتش‌بس موقت از سوی سپاه مقتدر مهدی و ایجاد شوراهای بیداری در استان انبار که ناگهان 10,000 نفر از اهل سنت به مبارزه علیه القاعده برخاستند. کتاب مذکور که قرار است رسما روز دوشنبه منتشر شود، سیر تکاملی دیدگاه‌های بوش را در مورد اوضاع عراق نشان می‌دهد و در همین رابطه کتاب از یک سو واکنش رئیس جمهوری آمریکا را نسبت به خشونت‌های روزافزون آن موقع در عراق کند می‌خواند و از سوی دیگر چهره دیگر پرزیدنت بوش را که یک باره به افزایش ناگهانی نیروها تصمیم می‌گیرد در معرض قضاوت خوانندگان می‌گذارد. تصمیمی که ابتدا با مخالفت بسیاری روبرو شد، اما پرزیدنت بوش با قاطعیت به مقاومت خود در مقابل مخالفان سیاست سرج ایستادگی کرد. کتاب باب وودوارد به دیدگاه جنرال کیسی، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، و همچنین جنرال ابی زید و مخالفت آنان با افزایش نیروها در آن کشور اشاره می‌کند و می‌گوید این مخالفت‌ها به ایجاد تنش‌های ملموسی میان فرماندهان نظامی و کاخ سفید گردید. در این کتاب همچنین آمده است پرزیدنت بوش که در اوج افزایش نیروهای آمریکایی در عراق رامسفلد وزیر دفاع را تغییر داد، پیش از آن بر سر این تغییر و تحول با دیک چینی معاون خود که از طرفداران پروپاقرص رامسفلد بود مشورت نکرده بود.
شنونده گزارش همکارم نادر وکیلی از واشنگتن بودید.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
زنگ خطر اعدام، احتمال مرگ برای اعتقاد به کیشی دیگر. شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان با انتشار اطلاعیه اعلام کرده که 2 نفر از مسیحی‌های فارسی زبان به ارتداد متهم شدند. این 2 نفر که همکنون برای 3 ماه پیاپی در زندان به سر می‌برند، به گفته این شبکه خبری اولین مسیحی‌هایی هستند که با این اتهام روبرو می‌شن. رویا کریمی از رادیو فردا و گزارشی در این زمینه.
گزارش‌ها حاکی از آن است که 3 ماه پس از بازداشت 2 مسیحی در شیراز، دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی استان فارس آنها را به ارتداد متهم کرده است. محمود متین آزاد 53 ساله و آرش بصیرت 40 ساله اردیبهشت امسال در پارک باغ رویا توسط مامورین اطلاعات و امنیت دستگیر شدند. آقای کیارش، یک مسیحی فارسی زبان خارج از ایران، در مورد جزئیات این دستگیری میگوید:
مانی که در یکی از پارک‌های شیراز دور هم جمع بودن، یعنی جلسه رسمی نبوده، با هم جمع شده بودن تقریبا هیچی کمتر از 10 نفر، مامورین میان و اینا رو دستگیر میکنن. همون روز البته موقعی رو آزاد میکنن به غیر از این 2 نفر.
اتهام ارتداد به این 2 نفر در حالی تفهیم شده است که در قانون مجازات اسلامی فعلی هیچ اتهامی تحت این عنوان وجود ندارد، اما در قانون مجازات اسلامی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، این ماده قانونی گنجانده شده است. با این حال طبق گزارش پرونده، بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز برای آقایان متین آزاد و بصیرت بر اساس تحقیقات و استناد به ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مسائل 1 و 9 بحث ارتداد کتاب تحلیل الوسیله امام خمینی، قرار مجرمیت صادر و تقاضای کیفر ارتداد برای متهمین کرده است. محمد سیف زاده حقوقدان و دادستان انقلاب در سالهای آغاز انقلاب اسلامی میگوید
موضوع ارتداد حتی در قانون مجازات اسلامی فعلی هم جرم شناخته نشده. بعضی ها به استناد اصل 167 قانون اساسی میخوان توجیه بکنن که این رو از فقه میگیرن و در داخل قانون مجازات اسلامی میارن، که این استنباط با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده صحیح نیست. هیچ امر جزایی رو نمیشه از فقه استنباط کرد و در حالی که قانون وجود نداره افرادی رو تحت تعقیب قرار داد.
اما آیا پیش از این برای سایر مسلمانانی که به دین مسیحیت گرویده بودند اتهام ارتداد مطرح شده بود؟ آقای کیارش پاسخ میدهد.
معمولا در این 20 اندی سال گذشته وقتی مسیحیان رو میگیرن همیشه شفاهی میگن حکم ارتداد هست، ولی هیچ وقت کسبن هیچ حکمی رو به دست ما ندادن. حتی در سال دسامبر 90 که کشیش حسین سودمند رو به جرم ارتداد دار زدن بازم شفاهی گفتن که حکمشون ارتداد هست، اما این بار حکمی صادر کردن که رسماً اعلام کردن که جرم این دو نفر ارتداد هست.
این اقدام دادگستری استان فارس از منظر دیگری نیز قابل بررسی است. آقای سیف‌زاده در مورد ارتداد و حقوق بشر میگوید
استناد مواد 18-19 اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ کس را نمیتوان به لحاظ تغییر دین تحت تعقیب قرار داد و از نظر من به لحاظ جهان شمول بودن این اعلامیه جهانی حقوق بشر بر کلی قوانین داخلی از جمله قانون اساسی و قوانین موضوع دیگر برتری دارد.
هرچند هنوز پرونده در دادگاه صالح به رسیدگی این اتهام بررسی نشده است، اما واقعیت این است که این دو تن با کیفرخواست صادر شده و تفهیم اتهام ارتداد با آنها در معرض خطر اعدام قرار گرفتند. آقای کیارش این دو همکینش خود را در خطر دانسته و میگوید
در صحبتی که با وکیلم داشتن گفتن که باید هنوز در زندان بمونن و تا زمانی که قاضی شهر حکم صادر بکنه که مجازات اینها چی هست. و وضعیتی میگه نگران کننده هست برای ما، چون قاعدتاً اگر بخوان اینها رو حکمی صادر بکنن به عنوان مجازات براشون، خب بر طبق اون قانونی که اینا مد نظر دارن ترس بر این هست که اینها اعدام بشن.
رامتین سودمند از پیروان آیین مسیحی نیز ظاهراً از سوی مقامات امنیتی در مشهد بازداشت شده است. رامتین سودمند پسر کشیش حسین سودمند است که حدود 20 سال پیش در زندان مشهد اعدام شد.
گزارش همکارم رویا کریمی رو میشنید. مسائل حقوق بشری، اجتماعی و مدنی ایران از جمله مقوله‌هایی هستند که مورد توجه گسترده شنونده‌های ما قرار داره. بشنویم نظر چند تا از شنونده ها رو تا برگردم شماره تلفن رو بگم.
پیرمرد 85 ساله ای را بدون کوچکترین گناه، بدون کوچکترین جرمی به شلاق محکوم میکنن، جریمه محکوم میکنن، به خاطر این که یکی از این نور چشمی های به حساب خودشون این فرد را فردی زورگو، ضد انقلاب و مخالف با حکومت قلمداد کردن. آیا معنای عدالت اینه که به صرف شنیدن یک تهمت باید یک شخصی را، یک پیرمرد 85 ساله را اینطور باش رفتار کرد؟
در مورد آقای احمدی‌نژاد، یه احمدی‌نژاد بسیار آدم خوب، فعال، کارکن و هر چی که رهبر میگه گوش به حرف رهبر و گوش به حرف مردم. ممنون، متشکرم از کسی. راست میگویم مردم آزادی حرف دارن ولی آزادی عمل ندارن. خیلی ممنون.
خب نظر چند تا از شنونده های رادیو فردا رو شنیدید. شما هم میتونید نظرتون رو در مورد مسائل اجتماعی ایران یا اساساً هر مورد دیگه ای که مورد توجهتون قرار داره با ما در میون بگذارید. این نظرها در مجله های خبری ما و همینطور در بخش های خبری تکرار میشه و پخش میشه. شماره تلفن پیامگیر ما رو یادداشت کنید، هست 00420221124113.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
خب اول من اینجا شماره اس ام اس گیرم بگم، یادم رفته بود واسهتون بگم 00420603874150 شماره ای که میتونیم بهش اس ام اس بزنیم. و اینجا محمد رضا کاظمی و نگاهی به مطبوعات صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از قول یکی از نمایندگان مجلس از جدی بودن کمبود گاز و برق در زمستان امسال خبر داده است. این روزنامه از قول سیروس سازدار نوشت: در صورت ادامه روند کنونی به طور قطع همزمان با ورود اولین جبهه‌های هوای سرد به کشور، مشکل کمبود گاز به طور جدی نمود پیدا خواهد کرد و قطعی برق نیز به دلیل کمبود گاز جدی‌تر خواهد شد. بنابر گزارش سرمایه، به نقل از این نماینده مجلس، استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، مازندران، گیلان و تهران در زمستان امسال با کمبود جدی گاز و برق مواجه خواهند بود. روزنامه کارگزاران با انتشار بخشی از یادداشت غلام حسین الهام از عقب نشینی دولت در تصویب لایحه حمایت از خانواده خبر داده است. این روزنامه می نویسد: غلام حسین الهام ضمن دفاع از تغییرات اعمال شده در لایحه حمایت از خانواده توسط دولت، آمادگی دولت را برای مسترد کردن لایحه اعلام کرد. روزنامه جمهوری اسلامی از حضور علی کردان در مجلس خبر داده و نوشته: وزیر کشور فردا با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص مدرک تحصیلی خود به نمایندگان پاسخ می‌دهد. به نوشته یه روزنامه جامعه جم، معاون وزیر امور خارجه از مخالفت ایران با احداث خطوط انتقال سوخت از سوی جمهوری آذربایجان در اعماق دریای خزر خبر داده است. به گزارش جامعه جم، این دیپلمات ایرانی که در باکو حضور داشته گفته است برای انتقال سوخت از دریای خزر میتوان از خاک ایران و روسیه استفاده کرد.
اما روی خط ونیز، فیلم‌های سیاسی و اجتماعی از دیرواز در جشنواره ونیز جای ویژه‌ای داشتند و امسال هم بیش از 40 فیلم سیاسی و اجتماعی در بخش‌های مختلف اکران شدند. احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا که برای پوشش اخبار این جشنواره به جزیره لیدو ونیز سفر کرده.
جنگ در عراق و افغانستان، فعالیت‌های مددکاران بین‌المللی در موقعیت‌های اضطراری، کودکان خیابانی در رومانی و معترضین در چین، ترانسکسوال‌ها در ایران و خودفروشان در ویتنام و کارگران قربانی کمبودهای ایمنی و بومیان برزیلی از جمله داستان‌هایی هستند که کارگردانان شناخته شده و ناشناس آنها را به فیلم تبدیل ساخته و در ونیز به نمایش گذاردند. جنگ عراق داستان درد کاترین بیگلو است. فیلم انسانی در رابطه با گروهی ویژه از ارتش آمریکا که در بغداد وظیفه اش خونسا ساختن تله‌های انفجاری و خلع سلاح خرابکاران انتحاری است. این فیلم بر روابط انسان با ترس و انسان با مرگ در شرایطی اضطراری چون جنگ تکیه دارد.
I would hope so. I only can hope that there's an environment and a future ahead of us where war becomes obsolete.
کاترین بیگلو در کنفرانس مطبوعاتی جنگ را نوعی اعتیاد خواند و افسود: من فقط می توانم امیدوار باشم در آینده فضای ایجاد شود که حربه جنگ کنار گذارده شود و دیپلماسی جانشین آن شود. زندگی در استرار و فردا به خانه باز می گردم دو فیلم دیگر درباره جنگ هستند. زندگی در استرار به کارگردانی مارک هاپکینز به فعالیت‌های پزشکان بدون مرز ارج می‌گذارد. این سازمان در سال 1971 میلادی توسط وزیر خارجه کنونی فرانسه برنارد کوشنر پایگذاری شد و در سال 1999 میلادی جایزه نوبل صلح را دریافت کرد. مارک هاپکینز هاپکینز میگوید مردم برداشتی ساده و کلیشه‌ای از آنچه در دیگر نقاط جهان می‌گذرد دارند و هدفم از ساختن این چنین فیلمی تکیه بر پیچیدگی و جذابیت آنچه در آن سوی جهان دور از غرب می‌گذرد بود. فردا به خانه باز می‌گردم پائولو سانتولینی و فابریتسیو لاتزارتی نگاهی دارد به امرجنسی، دیگر سازمان غیر دولتی پزشکی که در مناطق جنگ زده بیمارستان برپا می سازد. بچه کابلی کارگردان جوان افغانی برمک اکرم داستان افغانستان امروز پس از 3 دهه جنگ است. این فیلم صحبت از تلاش های مردم جنگ زده افغانستان برای بازگشت به زندگی عادی دارد. سرزمین مردان سرخ مارکو بکیس یکی از فیلم هاییست که می تواند شیر طلایی 65مین جشنواره سینمایی ونیز را به دست آورد. مردان سرخ بومی های جنگل آمازون در ماتوگروسای برزیل هستند که در پیامد اشغال زمین هایشان از سوی زمینداران سفید پوست به حاشیه رانده شده اند. کارگردان جوان ایتالیایی مارکو پونتکورو با فیلم پارادا تراژدی کودک‌های خیابانی بوخارست پایتخت رومانی را که در زیر زمین در فاضلاب‌ها زندگی می‌کنند به روی پرده سینما آورده است. فیلم خستگی بهمن معتمدیان صحبت از مشکلات روزمره ترانسکسوال‌های ایرانی در تهران امروز می‌کند، در حالی که فیلم خطوی که کارگردان آن نتوانست به دلیل مخالفت دولت ویتنام از هانوی به ونیز سفر کند، صحبت از جهان خودفروشی در این کشور آسیایی می‌کند. احمد رافت، رادیو فردا، جزیره لیدو، ونیز.
اینم بگم که از نکته‌های گفتنی این جشنواره اینه که وگاس مبتنی بر داستانی واقعی ساخته امیر نادری، کارگردان بنام ایرانی که البته فیلمش از آمریکا شرکت کرده، یکی از بخت‌های اصلی بردن جایزه اصلیه. و صفحه آخر این شما و این مفسر ورزشی ما حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرین پیش از مسابقه با عربستان را نیمه شب دیشب به وقت ایران در ریاض پایتخت عربستان برگزار کرد. این تمرین در زمین ورزشگاه ملک فهد، همان جایی که ایران امشب مسابقه خواهد داشت، برگزار شد تا بازیکنان با شرایط آن آشنا شوند. مسابقه فوتبال ایران عربستان امشب 15 دقیقه به نیمه شب به وقت ایران برگزار می شود. این دیدار یکی از 8 مسابقه است که ایران باید در کنکور ورودی به جام جهانی 2010 برگزار کند. رقبای ایران در این مسابقه ورودی عبارتند از کره شمالی، کره جنوبی، امارات متحده عربی و عربستان. از این میان 2 تیم برتر مستقیما به جام جهانی راه خواهند یافت. مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا که در تهران جریان داشت با پیروزی تیم ملی بسکتبال جوانان ایران پایان یافت. ایران در مسابقه پایانی با نتیجه 95-76 تیم ملی بسکتبال جوانان قزاقستان را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. قزاقستان دوم شد. سوریه پس از پیروزی 93-86 مقابل ژاپن عنوان سوم را کسب کرد. تیم‌های اول تا سوم این مسابقات به عنوان نمایندگان آسیا سال آینده در مسابقات بسکتبال جوانان جهان حضور خواهند یافت. در آمریکا خانم ماریون جونز برنده 5 مدال بازی‌های المپیک سیدنی پس از پایان محکومیت خود از زندان آزاد شد. ماریون جونز که در بازی‌های المپیک 2000 سیدنی در بخش زنان ستاره دو میدانی بازی‌ها لقب گرفت، مظنون به استفاده از مواد نیروزا بود. وی پس از آنکه چند بار مصرف داروهای نیروزا را انکار کرد، سرانجام مجبور به اعتراف شد و تمام عناوین المپیکی و مدال‌های خود را از دست داد. علاوه بر این وی به اتهام دروغگویی از سوی دادگاه فدرال آمریکا به 6 ماه زندان محکوم شد. و باز هم در آمریکا، مسابقات تنیس اوپن نیویورک یکی از 4 تورنمنت معتبر دنیای تنیس به شمار می رود، فینالیست های خود را در بخش زنان شناخت. سرنا ویلیامز از آمریکا با پیروزی بر دینا راسافینا از روسیه به دور پایانی راه یافت. یلنا یانکوویچ تنیس باز اهل صربستان و شماره 2 جهان نیز با پیروزی بر بازیکن دیگر روسیه دوشیزه دمنتیوا که دارای عنوان قهرمانی المپیک است، جواز ورود به فینال مسابقات را دریافت کرد. بازی نهایی میان ویلیامز و یانکوویچ امشب شنبه در نیویورک برگزار می شود. فینالیست های بخش مردان امروز تعیین خواهند شد تا روز یکشنبه به مسافه یکدیگر بروند. رافائل نادال با اندی موری و روژ فدرر در مقابل جوکوویچ.
نگاه ورزشی حبیب روشنزاده. دوستان، نقطه پایانی این مجله بامدادی بود. نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما بودم در 30 دقیقه گذشته. متشکرم که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. از الان تا نیم ساعت دیگه میتونید موزیک گوش بدید با خیال راحت. 30 دقیقه دیگه، البته نه اینکه من 30 دقیقه دیگه برگردم خیالتون ناراحت بشه، ولی به هر حال 30 دقیقه دیگه در استودیو خبر خواهم بود با مجله شماره 2. روز خوش.